رقم بخوره و این نظمی که شکل گرفته قاعدتا داره کمک میکنه به اصلاح ساختار نظام مالیاتی ما و این انتظار هست که در سال 1403 هم ما گامهای دیگری رو برداریم برای نظم بهتر، برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی در کشورمون. خیلی کوتاه بفرمایید، دوباره برمیگردیم به سال 1402 و اتفاقات
کامل میشه تو سال جدید، یعنی ادامه تکمیل میشه زنجیره فروشگاهی.
بله.
و تمام کسایی که تعاملی دارن با هم مشخص میشن. قبلا اگه یه شرکتی خریدی داشت، می‌خواستن خریدو به ریز اعلام کنه یا به طرف مقابلی داشت، تو این کسایی چون مشمول نمیشدن حقیقا ناقص بود، یعنی این زنجیره کامل نبود. الان دیگه هر معامله دقیقا 3 نفر دخیل هستند، یعنی هر فاکتور یا همون صورت حساب 3 نفر دخیل داره، یکی ما قبل، یکی ما بعد، یعنی از کی خریدی و بعد به کی فروخت، خودش هم 1 نفر. حالا اگر مصرف کننده نهایی باشه دیگه میشن 2 نفر، یعنی میگه من از فلانی خریدم، خودم فرض کن مصرف کننده نهاییم، ولی مصرف کننده نهایی باید تعریف بشه. اگه به ساز بفروشه باید جواز داشته باشه، اگر کارخونه مواد اولیه کارخونه هست باید پروانه بهره‌برداری باشه، یعنی حلقه واسطه‌گری دلالی هم هست میشه به نوعی.
بله.
و خیلی این مسیر کوتاه میشه، این وسط دیگه کسی نمیاد یه مواد اولیه رو 5 بار دست به دست کنه. البته عوامل دیگه هم هست، ولی یکی از راهایی که کنترل اینه. بفرمایید.
و در رابطه با مالیات به ارزش افزوده هم بفرمایید که از 9% به 10% افزایش پیدا کرد و در سال 1403 این اتفاق رقم میخوره.
محسوسی داره در سال 1403 نرخش تغییر کرده.
بله.
1% افزایش شده و این 1% هم به کل مصرف کننده برمیگره، نه صرفا به بخش تولید. یعنی کسی که مصرف کننده نهایی هست این مالیات رو باید بده، این افزایش رو حالا بعضی ها میگن به تولید اگر آسیب نرسانه خیلی رفتار مصرف کننده و خانوار تاثیر منفی نداره،
ولی در تامین درآمدهای مالیاتی دولت اثرگذار است.
بله بله، اصلا عددش به حدی، حالا من چون محاسبات رو دقیق نمیتونم اینجا براتون، که تقریبا کسری مستمری یا کسری باز حقوق بازنشسته های کشوری و لشکری رو فرم میکنه.
بله. و نکته دیگر این که سازمان امور مالیاتی عنوان کرده بود که ما افزایش درآمد مالیاتی که در سال 1402 رقم خورد و اون تحقق 100% که در بودجه در واقع دیده شده بود در سال 1402 اتفاق افتاد رو به لحاظ جلوگیری از فرار مالیاتی، شناخت و شناسایی فرار مالیاتی اختصاص داده بود و معتقد بودن که روی مشاغل و سنوفی که دارن فعالیت میکنن در واقع فشار مالیاتی شکل نگرفته بود.
بله.
اول اینکه آیا تایید میکنید این در واقع صحبت رو بر اساس گزارش ها؟
الزاما جامعه هدف مشاغل نیست. بله. کسایی که فرار مالیاتی میکنن هم شاید مشاغل باشن هم نباشن.
بله.
بلکه روی فعالیت های کتمان شده است. این کتمان شده شاید یک شخص جدید باشه، شاید همین کسی باشه که پروانه داشته باشه. ولی
نه، بحث من اینه که میتونیم اختصاص بدیم به اون فرار، جلوگیری از فرارهای مالیاتی.
ببینید هر فراری که کشف بشه یه پرونده مالیاتی برای فعالیت ایجاد میشه، تا موقعی که اون فعالیت برقراره این جریان درآمدی مالیاتی هم وجود داره.
بله.
اگر تعطیل شد خب مثل بقیه فعالیت ها قطع میشه، ولی عموماً تمام کسایی که تو این 2 سال اخیر پرونده مالیاتی ایجاد کردن فعالیتشون پیوسته است. این سالهای بعد هم مثل بقیه مالیاتشون رشد میکنه. حالا هر شناسایی که در سال 1402 انجام شده اثرش میاد تو 1403 اثر مالیاتیش.
و این تداوم وجود خواهد داشت.
و این استمرار وجود داره.
بعد. یه نکته هم در رابطه با مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس بود که در سال 1402 مطرح شد.
به همه کسایی که مشمول میشن تو سامانشون یعنی فایل کاربردشون اومده، پیامکش هم براشون رفته. یه نکته‌ای که خیلی برای مادیان مهمه که به کجا مراجعه کنن، کسی پیامک براش اومد باید بره به حوزه فعالیت محلش. حالا اگر پروانه مالیاتی داره اون ملکش یه جایی پروانه مالیاتی داره.
بله.
و شما هر دو ساکنید پروانه مالیاتی اون ملکتون کجاست، به همون حوزه خودتون مراجعه کنید. ولی اگه نتونید اثبات کنید که 8 ماه سکنه باشه 4 ماه خالی، اگر این خالی بودنش مثلا بیشتر از 8 ماه بود اون دیگه میشه مشمول جریمه. یعنی یه 4 ماه معافیت برای همه گذاشتن.
بله.
برای سال اول داده. سالهای بعد جرائمش خیلی سنگین و بازدارنده خواهد بود.
حالا من بحثم شرایطش نبود. بحثم اثرگذاری مالیات بر خانه‌های خالی بود.
بله بله.
گویا به درستی در سال 1402 انجام نشد مالیات بر خانه‌های خالی.
درسته.
در شناسایی اون ما مشکلاتی رو داشتیم. حالا خودروهای لوکس رو هم اضافه کردیم.
جمعه اخیر که این پروندهش باز شد این مالکین هشدار شدن که بیان به سمت شناسایی. به هر حال وقتی که دیگه راهی نباشه جرایم بیش از این باشه اونم میان عرضه میشه و عرضه اجاره بیشتر میشه. من فکر کنم تو 2 سال آینده تقریبا افراد دیگه راه فراری ندارن، یا باید جرایم بدن یا اینکه ملکشون رو عرضه کنن.
بسیار عالی. و در رابطه با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری هم صحبت بکنیم. یکی از هدف گذاری هایی که برای سال 1403 انجام شده توسط سازمان نظام مالیاتی ما این تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به صورت کامل هست. آیا به نظر شما با توجه به ساختاری که وجود داره این اتفاق رقم خواهد خورد؟ تعامل بانک ها
رقم میخوره، چون ما اونجایی که میگیم سامانه
بله.
سامانه یه صورت حساب میده بیرون، اسمش از فاکتور الکترونیکی، ولی اینجا هر حسابی که در خصوص خرید فروش هست این حساب میشه تجاری، چه شخص حقیقی باشه چه حقوقی.
بله.
حالا اگه افرادی بیان آمدانه یا سهوی از حسابهای دیگرشون استفاده کنن اون میشه سوء استفاده از حساب شخصی.
بله.
پس اینجا باید یه تعریفی ما شفاف داشته باشیم که کسی که شغلی داره خدمت ارائه میکنه مسیر پولیش هم در همون مسیر باشه، نه این که فعالیت به اسم مثلا شخص باشه ولی وارد پول به شخص دیگه ای باشه یا به کارت دیگه ای باشه یا کارتخان دیگه ای باشه. اگر جرائمش بازدارنده باشه افراد دیگه نمیرن کارتشون اجاره بدن، چون خیلی الان کارت کارتخان دارن اجاره میدن.
بله.
یا کارت معمولیشون اجاره میدن به سوپرمارکت، به پزشک، به کسی دیگه. این جلوش گرفته میشه
و معتقدید که اجرا خواهد شده امسال؟
بله بله، چون بله. اگه اجرا نشه
یه بحثی هم آقای دکتر
دایی بکنیم.
بله یه بحثی هم داشتیم در رابطه با واریز ها مطرح شد و من نسبت بهش آگاهی لازم رو ندارم در این لحظه. این که مثلا عنوان میشد 100 واریزی داشته باشن و مبلغ به این مقدار برسه یا 200 واریزی داشته باشن به این مقدار برسه، ما اون حساب ها رو حساب های تجاری میدیدن.
ما اون چیزی که الان مسبب شده در ماه 1 میلیارد تومان واریزی، یعنی بستانکاریه یا تعداد 200 فقره در یک برای یه شخص.
بله.
یعنی شخص میگه که اگر شما بیش از 1 میلیارد واریزی داشتی بعد نه که حد مالیات شدی، بعد مسیرت شناسایی کنیم بابت چی بوده. خب وقتی این مسیر مشخص شد دیگه افراد نمیتونن سوء استفاده کنن، همون ما اول گرفتار میشن و میرن در دامنه تور مالیات.
در همون ماه اول در واقع شناسایی میشن.
بله دیگه، وقتی ماه تموم شد این پروندهش بیش از 1 میلیارد نمود باید بیاد مسیرش رو مشخص کنه.
بسیار عالی.
یعنی بیاد دقیقا موارد قابل کسرش رو اعلام کنه، اون مواردی که قابل کسر نمیشه میشه فرار مالیاتی.
بله. و آقای غیبی پور گرامی، بحث مالیات همیشه بحث داغی بوده و خیلی از شنونده ها هم تلاش میکنن که اطلاعات لازم رو در این حوزه داشته باشن به لحاظ کسب و کار و فعالیت های اقتصادی که دارن. ممنونم از توضیحاتتون و در برای نکته پایانی در بودجه 1403 پیش بینی رو در نظر گرفتن برای درآمدهای مالیاتی.
من فکر کنم افراد دیگه هم به این جمعیت مالیاتی اضافه میشن، درآمد هم بیشتر میشه، شاید مقاومت هم باشه ولی مقاومت ها در حال با فرهنگ سازی مرتفع میشه.
و معتقدید که پس تحقق 100% در آنچه دیده شده رخ خواهد داد در سال 1403؟ خیلی ممنونم که با من همراه بودید آقای مینایی گرامی. اگر نکته ای هست من خدافظی میکنم با شما.
بر شما آقای غیبی پور گرامی.
همه اقتصاددان ها معتقدند که دولت ها برای تقویت اقتصاد ملی باید از درآمدهای نفتی و ناپایدار و تورم زا پرهیز کنند و به درآمدهای پایدار و غیر تورمی مثل مالیات روی بیارند. کاری که رئیس سازمان امور مالیاتی مدعیه که دولت در حال انجامش هست.
خب شاید برای اولین بار در 1402 و البته 401 هم تقریبا به همین ترتیب بود، بیش از 50% منابع بودجه ایمون رو از محل درآمدهای مالیاتی تأمین کردیم و سهم نفت در بودجه عمومی دولت به حوالی 30% رسید. خب این یک دستاورد بسیار بزرگی است که سالهای سال همه اقتصاددانان بر این موضوع تکیه می‌کردن و در واقع توصیه می‌کردن و این منجر به در واقع این شده که عرض می‌کنم ما بتوانیم بخش بیشتری از منابع نفتی خودمون رو در حوزه سرمایه گذاری ببریم و هزینه بکنیم
و میزان موفقیت دولت در تحقق این درآمدها.
ما تقریبا یک تحقق 100% رو نسبت به آن چیزی که در 9 ماه ابتدای 1402 طبق تکالیف بودجه‌ای برای حوزه مالیات قانونگذار دیده بود رو به حمدالله توانستیم محقق بکنیم و نسبت به 9 ماه سال گذشته در حوزه درآمدهای مالیاتی چیزی حدود 57% رشد رو ما در واقع شاهد بودیم.
از طرف دیگه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام میکنه که چون در شرایط رکود تورمی افزایش مالیات به ضرر نظام تولید کشوره، بنابراین اراده دولت کاهش میزان مالیات بنگاه‌های تولیدی، اصناف و همینطور دهک‌های پایین درآمدیه.
قرار نیست که ما با افزایش نرخ‌های مالیات درآمدهای مالیاتی در کشور افزایش بدیم. خیلی روشن اینم در شعار مطرح نمی کنیم، در عمل این اتفاق افتاده. ما در 2 سال گذشته در سال 1401 5% در سال 1402 7% نرخ فعالیت های تولیدی در کشور کاهش پیدا کرده و از این مال بالغ بر 60 تا 70 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کشور کم شده، ولی به اعتنای حمایت از تولید دولت خودش این پیشنهاد رو در واقع در بودجه سنواتی گنجاند و به تصویب مجلس رساند. یا دولت بر اساس لایحه‌ای که به مجلس داده برای اصلاح قانون مالیات مستقیم که امیدوار هستیم که انشالله در مجلس هم به سرعت این قانون مورد بررسی قرار بگیره و انشالله عملیاتی بشه، چیزی که تحت عنوان مالیات بر مجموع درآمد انشالله باید اتفاق بیفته، نرخ مالیات فعالیت تولیدی رو دولت پیشنهاد داده به 10% کاهش پیدا بکنه. این نرخ الان 25%. پس دولت به سمت کاهش نرخ فعالیت‌های مولد و تولید داره حرکت میکنه. ما کل مالیات که باید وصول بکنیم حدود 750 هزار میلیارد تومان. حد اکثر مالیاتی که ما از اصناف و مشاغل دریافت خواهیم کرد حدود 40 هزار میلیارد تومانه. من اینو بارها عرض کردم، امیدوارم شما اینقدر این موضوع رو پخش بکنید، تکرار بکنید که به گوش همه ملت برسه. ما مالیاتی که از اصناف و مشاغل گرفتیم برای عملکرد سال 1401 به طور متوسط حدود 6 میلیون تومان در سال بوده. 8 میلیون نفر کسانی داریم که در حوزه اصناف و مشاغل مشغول فعالیت هستند. بیش از 50% اینها، یعنی بیش از 4 میلیون نفر از اصناف و مشاغل ما مالیاتشون صفر مطلق بوده، یعنی ریالی مالیات پرداخت نکردن و اینو ما با افتخار اعلام میکنیم.
حالا سوال مهم اینه که اون افزایش درآمدهای مالیاتی از کدوم محل داره محقق میشه؟
اگر در همین شرایط قرار باشه ما با استفاده از ابزارهایی که در اختیارمون قرار گرفته که قبلا نبوده، مثلا اطلاعاتی که امروز در اختیار نظام مالیاتی کشور هست که قبلا در اختیار نبوده است، ما جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم یا معدی جدید رو شناسایی بکنیم، این به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود یا خیر؟ و آیا این چیز بدیه؟ حتماً چیز بدی نیست.
افزون بر این، تمرکز بر ساماندهی مالیات ستانی از شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها از راهکارهای دیگر است برای بهبود شاخص‌ها در نظام مالیاتی کشور. اما به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، یکی از راه‌های تحقق عدالت در مالیات ستانی هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی که یکی از روش‌های انجامش مالیات بر مجموعه درآمده. زمانی که مجموعه درآمد اشخاص جمع و مخارج و معافیت ها از اون کسر بشه، مالیات بر اساس پلکانی تعیین شده از درآمد افراد اخذ خواهد شد.
خب لحظات پایانی برنامه هست آقای دکتر احمدی فر گرامی، یه بحثی که مدرس بهش پرداخته نشد از ابتدای برنامه، این ثبت نام و تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده توی سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور خودش نیاز به یه آموزش داره. این صحبتو که میکنم حالا شاید برای مراکز استان و پایتخت نشینا نباشه، در یک شهرستان دورافتاده بخواد تکمیل بشه، فردی که شاید خیلی مسلط نباشه به این حوزه و فرد کهنسال و مسنی باشه، خودش این تکمیل کردنش ارسالش اینا خیلی دست و پاگیر و سخت شده. آقای احمدی فر فکر می‌کنم نیاز به یه فرهنگسازی آموزش داره اصلا.
یکی از کارهایی که سازمان امور مالیاتی میتونه انجام بده بحث آموزش و آگاهی دادن هست آقای مینه گرامی، که امیدواریم در این حوزه هم اون فعالیت‌های لازم انجام بشه و این آگاهی لازم رو ایجاد کردن برای مخاطبان خودشون، برای مردم در رابطه با مالیات خودش خیلی میتونه کمک بکنه، و اینکه تسهیل بکنند بحث اظهارنامه رو. این اتفاقات رقم خورده ولی باز هم جا داره که اتفاقات دیگری رقم بخوره که کمک بکنه به تسهیل آنچه که سازمان امور مالیاتی از مردم و مخاطبان خودش میخواد برای تعیین و تکلیف درآمد مالیاتی خودش یا مالیات پرداختی کسانی که شامل پرداخت مالیات میشن. ما در برنامه امروز راجع به موارد مختلفی صحبت کردیم. در بودجه 1403
اتفاقا در بارش میخوام بیشتر صحبت بکنیم.
آره، 1122 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده که یک رشدی رو نسبت به سال 1402 داره، تقریبا میتونیم بگیم 50%، حالا 49.8% رو خیلی از عزیزان عنوان میکنن، و این نشون میده که سازمان امور مالیاتی دولت با توجه به نظمی که داره تلاش میکنه در دریافت مالیات ایجاد بکنه، در جلوگیری از فرارهای مالیاتی برای خودش ایجاد بکنه، به تحقق این درآمد مالیاتی دست پیدا بکنه. به احتمال خیلی زیاد این اتفاق هم رقم خواهد خورد و ما پایه‌های اون رو در سال‌های گذشته دیدیم. بحث شناسنامه‌دار شدن کارتخوان‌ها اقدام بزرگی بود که انجام دادن، بحث سامانه مودیان، پایانه‌های فروشگاهی و مواردی از این دست میتونه ما رو، دولت رو، نزدیک بکنه به تحقق این درآمد مالیاتی. یک نقطه‌ای که به نظر میاد باید جدیتر گرفته بشه در سازمان امور مالیاتی، بحث مالیات بر خانه های خالی، خودروهای لوکس هست که امیدواریم به درستی پیاده سازی بشه و بتونیم درآمدهای مالیاتی از این محل ها رو هم تأمین بکنیم. تفکیک حساب های شخصی و تجاری هم بارها راجبش صحبت شده. اون بحث آگاهی رسانی به نظر من در این حوزه خیلی بیشتر باید از سوی سازمان امور مالیاتی انجام بشه که افراد آگاه بشن نسبت به حساب‌های مالیاتی، حساب‌هایی که در اختیار اونها هست، و این حساب‌ها رو بدونن که اگر در اختیار فرد دیگری قرار میدن و فرد دیگری از اون حساب استفاده میکنه برای فعالیت تجاریش، مشمول مالیات خواهد شد و بعداً مالیات رو اون فردی که حساب به نامش هست باید پرداخت بکنه. این اقدامات، این آگاهی لازم رو خود سازمان امور مالیاتی میتونه انجام بده و امیدواریم که در این حوزه هم فعالیت‌های خودشون رو به درستی انجام بدن. سازمان مالیاتی به نظر مسیر خودش رو پیدا کرده و امیدواریم که در همین مسیر، با همین سرعتی که در نظر گرفتن، با همین قدرت جلوگیری از فرار مالیاتی ادامه بدن و ما شاهد تأمین درآمدهای مالیاتی برای دولت باشیم، فاصله گرفتن دولت در درآمدها از درآمدهای نفتی و اتکای اون به درآمدهای مالیاتی که همیشه مد نظر اقتصاددانان، سیاستگزاران و مسئولین بوده. خیلی ممنونم آقای مینایی که امروز هم با شما همراه بودم. با افتخار تشکر میکنم از شنوندگان که با ما همراه بودن، شنونده بودن، و از حضور شما را خاص میشم. خدا نگهدارت.
امید به خدا روزهای آینده هم با حضرت عالی خواهیم بود. سپاس از آقای دکتر احمدی فر که امروز هم با ما همراهی داشتند. یه یه نکته رو باز خدمتتون عرض بکنم. علی‌رغم اینکه کارشناس اقتصادی در حوزه مالیات آقای غیبی پور هم در گفتگوی خودشون با آقای احمدی فر بهش اشاره داشتن، افزایش مالیاتی که در بودجه سال 1403 خیلی بر روی اون تمرکز شد و صحبت ناشی از شناسایی مادیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که خودش باعث هزینه سازی مالیاتی و افزایش قیمت‌ها میشه و در نتیجه برآورد نشون میده که بودجه 1403 خیالتون راحت باشه. بازم عرض می‌کنم آقای غیبی پور گفتند که جامعه هدف مشاغل نیستند، بر روی فعالیت‌ها، شرکت‌ها و سود شرکت‌ها اثر منفی نخواهد داشت، بلکه کسانی که گروه‌هایی که و مجموعه‌هایی که کتمان‌های مالیاتی دارند شامل حالشون خواهد شد. سپاسگزارم که ما رو شنیدین. تا 13 فروردین ما همراهی داشته باشین با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. در پایان بگم برنامه‌های قبلی ما رو میتونید از تارنمای رادیو اقتصاد به آدرس radioeqtesad.ir دریافت بکنید و شنونده باشید. تا سلام دیگر، بدرود.
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مغلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. تبریک عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران، عید نوروز و سال جدید را که امسال با ماه مبارک رمضان و بهار دلها و بهار معنویت همراه شده است. به طور خاص تبریک عرض میکنم به خانواده های ایثارگران و به همه ملت‌های دیگری که نوروز رو گرامی می‌دارند. یاد می‌کنم از شهیدان عزیز و از امام شهیدان که این راه رو به روی ملت ایران گشود. آرزو می‌کنم بهره‌مندی ملت ایران رو از هر دو بهار، هم بهار طبیعت و هم بهار معنویت.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج میکنید، متاسفانه اتفاقات زیادی میتونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستند که وجوهات سرقتی از سایر حساب‌های هموطنان رو به منظور پولشویی رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن، به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن، یعنی به این شکله که پول رو از حساب الف یا مبدأ سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی. میتونید این کار رو انجام بدید یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم، ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم این که مد نظرتون باشه بیشتر آگهی هایی که در سایت های واسط درج میشه، متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده، میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم، پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن. حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
باران